أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب درس ما و بحث ما کتاب کشف المراد از علامه حلی که شرحی است بر کتاب معروف تجرید الاعتقاد از خواجه نصیرالدین طوسی. به تأکید میتوان گفت معروف ترین کتاب کلامی در تاریخ تفکر شیعه کتاب تجرید الاعتقاد. هیچ کتابی در تاریخ شیعه این مقدار شرح و تعلیق و بحث و مناقشه در بابش صورت نگرفته. یکی از محققین معاصر کتابی نوشته که تازه این بخشی جلد اول از یک کاره، تحت عنوان کتاب شناسی تجرید الاعتقاد، کتاب خانه مرحوم مرشی هم چاپ کرده این رو، کتاب شناسی تجرید الاعتقاد. ایشون در اونجا 231 اثر در شرح و حاشیه بر تجرید الاعتقاد شناسایی کرد، که البته این هنوز بخشی از اون آثاری است که در حول کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی نوشته شده. خب اگر بدانیم که این کتاب به یک معنا خلاصه ترین کتاب کلامی هم هست، خودم تعجبش بیشتر میشه دیگه. یعنی کوچکترین به یک معنا کتاب کلامی شیعه امامیه بیشترین توجهات رو به خودش جلب کرده. این توجه اونچنان است که نه تنها علمای شیعه شرح نوشتن، بر شرحها حاشیه نوشتن، بر حاشیه شرحها حاشیه بر گاهی اوقات تا 4-5 حاشیه بر حاشیه اینها نگاشته شده از بین علمای شیعه، بلکه علمای اهل سنت آمدن به استقبال این کتاب، بخش هایی مثل توحید رو بحث کردن، پذیرفتن، نبوت رو بحث کردن، خیلی هاش رو پذیرفتن، به امامتش رسیدن، نقد کردن، نقد های بزرگی از اهل سنت در بخش امامت این کتاب وجود داره که برای دوستان ما که امامت کار میکنن باید این نقد ها رو بشناسن و بدانند که اهل سنت نسبت به این کتاب چه حساسیتی داشتن. خب چون رشته دوستان طبعا امامت هست، ما بخش امامت رو از کتاب تجرید الاعتقاد حذف میکنیم، چون تفسیرش شما میخوانیم. اون چه ما در این دوره میخوایم بهش بپردازیم تجرید الاعتقاد هست و شرح علامه حلی بر این کتاب. مقداری میخوام توی جلسه مقدمات بگم بعد وارد بحث بشم. به نظرم این شناخت ماهیت این کتاب، ویژگیهاش خیلی کمک میکنه در بحث‌های آینده که هم ما میخوایم مقدماتی بر بحث‌ها بگیم، مقایسه‌ای میخوایم بین این کتاب و سایر آراء علمای شیعه کنیم، این مقدمه حتما ضروری است. اول نسبت به خود کتاب عرض کردم، این کتاب از مرحوم خواجه طوسی است و جزء کتاب‌های پایانی عمر ایشونه، چون مرحوم خواجه آثار مختلفی دارن، بعضی از آثار مربوط به دوره‌های جوان‌تر ایشون هست، اما از قرائن و شواهد پیداست که این کتاب از کتاب‌های دوره عبارات کتاب هم کاملا گویاست، که کتاب از یک پختگی علمی خواجه طوسی خبر میده. اینجوری تو ذهنمه که بعضی از محققان گفتن این کتاب در سال 666 نگاشته شده. خود مرحوم خواجه میدونیم متوفای 672 هست، یعنی تقریبا در حدود 7-8 سال آخر عمر مرحوم خواجه این کتاب رو نوشتن. خب این کتاب خودش 6 بخش داره، یا به تعبیر ایشون 6 مقصد داره. مقصد اول و دومش به بحث‌های اعتقادی مربوط نیست. مقصد اولش به اصطلاح امروز می‌گیم در هستی شناسی است، در امور عامه است، مباحث مربوط به وجود عدم، وجود ماهیت، وجوب و امکان، تا برسه بحث‌های جزئی تر در باب اقسام وجود. یه بحث مقصد اول. مقصد دوم تجرید الاعتقاد مربوط به جهانشناسی است به قول امروزی ها. خود مرحوم خواجه اسم گذاشتن مقصد ثانی در جوهر و عرض. این منظور از جوهر و عرض یعنی کل نظام جهانشناسی. به قول قدیمی ها میگفتن طبیعیات. طبیعیات که میگفتن یعنی جهانشناسی. این که شروع میکنه جوهر، اقسام جوهر، مجرد مادی. اقسام جوهر مادی چیست؟ اقسام جوهر مجرد چیست؟ اعراض، اقسام اعراض. هدف در مقصد دوم بعد از هستی شناسی جان شناسی است. از مقصد سوم تا مقصد ششم پنج اصل اعتقادی است. مقصد سوم در توحید، مقصد چهارم در نبوت، مقصد پنجم در امامت، مقصد ششم در معاد. به همین ترتیب این اصول اعتقادات پشت سر هم میاد. چهار اصل اعتقادی که چون توحید اینجا شامل عدلم میشه، حالا میبینیم توحید که مقصد ثالث هست و شروع میکنیم، خودش شامل سه بخشه. یکی بحث مربوط به ذات، دوم مربوط به صفات، سوم مربوط به افعال. در قدیم و اینطور امروز مباحث مربوط به افعال الهی رو ما اصطلاحاً اسمش می‌ذاریم عدل الهی. این که میگیم اصول دین پنج تاست، توحید، عدل، نبوت. عدل در واقع شؤون توحیده. توحید افعالی رو ما اسمش می‌گیم عدل. مرحوم خواجه مباحث عدل را در همون مقصد ثالث در زیر توحید آوردن و به عنوان افعال خدا، افعال الله بحث. این ساختار کتاب تجرید که مرحوم علامه هندی هم بر این شرح نوشتن. نهایت چون مقصد اول و دوم به مباحث اعتقادی مربوط نیست، معمولا این دو بحث رو خیلی تدریس نمیشه. اول بحث‌های مربوط به مقصد اول همون مباحث فلسفی است که دوستان ما در بدایه می‌خونن، نهایه می‌خونن، بعضیا شرح منظومه می‌خونن. پس اون چرا که در مقصد اول مرحوم خواجه آورده معمولاً مباحثی است که ما در فلسفه اون رو می‌خونیم، مثل مواد سلاس. مقصد ثانی که مباحث طبیعیاته، خب یه بخشیش در فلسفه خونده میشه، مثل مباحث جوهر و عرض، مثل مباحث مجرد و مادی. یه بحثی هم که مربوط به افلاک و اینا هست که اونا دیگر باطل شده، یکی از اونها رو نمیخونه، جز مباحث نجومی و فلان اینها تلقی میشه. حاصل این که از این شش مقصد، دو مقصد اول از بحث‌های اعتقادی نیست، هرچند در کتاب‌های اعتقادی در فصل اعتقاد از اونا استفاده میشه، اما چون ما در جای دیگری میخونیم از این توی تدریس غمزه عین میشه. اون چرا که در کتاب‌های مباحث کلامی میارن و خونده میشه مقصد سوم تا مقصد ششم، چهار مقصد. عرض کردم چون ما رشتمون رشته امامت هست، مقصد پنجم که مقصد امامت هم هست حذف میکنیم. من در این مرکز تخصصی در دوره آموزش های امامت حذف میشه. چرا؟ این برای رشته های دیگه خیلی خوبه، چون یه دوره امامت فشرده در اینجا آمده، اما دوستانی که وارد میشن برای اون مفصل میخونن دیگه اینا نیازی نیست. ما سه مقصد از این کتاب رو در طول این ترم های آینده خدمت آیون هستیم، یعنی مباحث توحید، مباحث مربوط به نبوت و مباحث ما. این صورت محتوایی کتاب تجرید و شرحی که مرحوم علامه هلی نوشته. من از شرح ها هم یاد کنم چون میخوام ارجاع بدیم گاهی اوقات و دوستان بد نیست بدانن. عرض کردم از شرحایی که بر این کتاب نوشته شده فراوانه، شیعه سنی، از بین سنی ها ماتوریدی نوشته، اشعری ها نوشتند، اما مهمترین شرحایی که بر تجرید نوشته شده و معروف است ستاست. اگه دوستان ستا شرح رو ببینن و بدانند، تقریبا اساره مباحثی که حول کتاب تجرید نوشته شده در ذهن و خاطرشون میاد و مطلعن. خب اولین شرحی که بر کتاب تجرید الاعتقاد نوشته شد هم کشف المراده، یعنی شاگرد مرحوم خواجه علامه هلی این کتاب رو شرح کرده و شرح هم بسیار شرح پخته است. معروف است به شرح قدیم. وقتی میگن شرح قدیم منظور کشف المراده. تقریبا دو قرن بعد از علامه هلی، دو قرن و خورده‌ای بعد از علامه هلی، اصلا زیاد کتاب و حاشیه نوشتن اونا رو که میخوام مهم معرفی کنیم. شخصی است به نام ملا علی قشچی، اشعریه، سنی اشعری است و معروف است فاضل قشچی، به انصافا فاضله، یعنی آدم باسواد در رشته های مختلف از هیئت و طب و عرض شود که فلسفه و فقه و کلام دستی داره. آمده یه شرحی نوشته بر این کتاب تجرید الاعتقاد، شرح انتقادی. حتی یه جاهایی تعریف تعابیری که فاضل قشچی در باب این کتاب داره استثنایی است. بسیار تمجید میکنه از این کتاب، حالا تقریبا نزدیک سه قرن بعد از خواجه است، خیلی تمجید میکنه در قرن نوه که این کتاب چقدر نشان از دقت نویسنده دارن. عبارتها رو شما ببینید، خیلی معروف عبارتها. حالا عرض رو هم شرح تجرید و الاعتقاد هیچ اسم خاصی نداره، معروف شده است به شرح جدید. هر جا اصطلاحاً میگن شرح جدید، چون زیاد دیگه از بعد میگن، خیلی جاشون در کتاب‌های گذشته میبینی نمیگن شرح قشچی، میگن شرح جدید، شرح قدیم، شرح جدید. هر موقع گفتن شرح جدید منظور شرح فاضل قشچی هست. در این شرح هم تبیین‌های خوب وارد حاشیه است، بعضی نکات دقایق متن تجرید الاعتقاد رو به خوبی باز کرده. حالا کشف المراد رو که میخونیم یه شرح به اصطلاح آموزشیه. مرحوم علامه اقوال رو نقل میکنن، صورت مسئله رو میگن، ادله رو ذکر میکنن، بعد ترجیح. خیلی نظم به قول امروز کلاسیک و آموزشی داره کشف المراد. شرح قشچی اینطور نیست، حاشیه است، یعنی یه آدم فاضل اونم با دید انتقادی آمده اون بخش های مهم تجرید رو که یا پیچیدگی داره، ابهام داره، نیاز به ایضاح داره، توضیح، یه جاهایی هم که به نظرش میاد نه ایراد داره، اینا رو به صورت انتقادی ذکر میکنه که گفتم بس میمید. حالا به امامت میرسه دوباره نه. اینم شرح دوم که اسم خاصی گفتیم نداره، همین شرح و تجرید الاعتقاد المعروف به شرح قد، به شرح جدید. شرح سوم مهمی که در این زمینه نوشته شده شرحی است از یکی از علمای بزرگ شیعه در قرن 11، چیه؟ لاهیجی، ملا عبدالرزاق محقق لاهیجی، فیاض معروف فیاض، که این باجناقی کیه؟ فیض دیگه، فیض و فیاض هر دو باجناق هم. حالا باجناق خوبی هستن یا نه این رو ارجاع میدیم به تاریخ، برن دوستان دیرن باجناق خوبی بودن یا نبودن، ولی هر دو داماد ملا صدرای شیرازی هم اختلاف سلیقه هم دارن، فیض گرایش بیشتر عرفانی داره، در حوزه فقه اخباریه، یک اخباری خیلی قوه و جدیه، در حوزه فلسفه تمایل ملا صدرا داره، آثار ملا صدرا رو هم در آثارش توضیح میده، اما گرایشش به سمت گاهی اوقات عرفانه. در مقابل محقق لاهجی متکلم، فیلسوف متکلم، که هم گرایش کلامی داره هم گرایش. به این دلیل وقتی فاضل لاهجی حیاز شرح تجرید الاعتقاد می نویسه، کاملا یک شرح کلامی می نویسه، مایه فلسفی داره. حالا یه توضیح خواهم داری مایه فلسفیش یعنی چی؟ مایه فلسفی داره، اما به عنوان یک متکلم هم ظهور پیدا کرده، عالمی شیعی مسلط به مبانی فلسفی، آشنای کامل به حوزه کلام، شرحی نوشته که انصافا شرح جانانه است. باز از نکات، حالا یکی از ویژگی های این دو شرح اخیر، چه شرح قوشی و چه شرح لاهیجی، اینه که اینها ناظر به شرح‌های قبلی هم هست، یعنی اهمیت این شرح. مرحوم علامه هلی که شرح نوشته، اولی شرح، قبلش کسی چیزی نگفته بود. حالا خواهیم دید مرحوم علامه هلی اقوال گذشتگان رو میگه، قول استاد خودش خواجه طوسی رو میاره تبیین میکنه، گاهی اوقات خودش هم نظر میده، گاهی اوقات نظری هم نمیده. اما زمانی که به قوشی میرسه یا زمانی که فیاض لاهجی میرسه، ده ها شرح و حاشیه بر این کتاب نوشته شدن، اینا دیگه نمیتونن بی اعتنا باشن. این است که کتاب فیاض و کتاب قوشی چه مستقیم و چه غیر مستقیم ناظر است به همه حرفای گذشته. این است که کسی اگر این دوتا شرح رو ببینه، تقریبا مطالب قبلی ها هم تو مشتش، یعنی اصاره حرفایی که در حول تجرید الاعتقاد زده شده، در مباحث اعتقادی گفته شده، در این دو کتاب تجلی داره. خب اهمیتش هم این است، شما یه منظر سنی اشعری رو دارید، یه منظر شیعی متکلم رو دارید و فیلسوف رو، از دو زاویه داره تجرید. زاویه سوم علامه هلیست، خودش یه متکلم کاملا خالص و قوه شیعیست. یعنی اگر کسی این سه شرح را در کنار تجرید الاعتقاد ببینه، با توجه به تقریبا جامعیت خود تجرید، میشه گفت حدود چهار قرن کلام شیعه تو همین سه شرح مندمج شد. یعنی متن تجرید الاعتقاد و این سه شرح، که این سه شرح هم یکی مال قرن هشتمه، اواخر قرن هفتم، اواخر قرن هشتم، یکی مربوط به قرن نهمه، یکی مربوط به قرن یازدهم، دهم یازدهمه، تقریبا چهار قرن رو این کتاب و شروعش پوشش میده. به تعبیری اگه کسی میخواد مذاق کلامی شیعی و حاشیه های اهل سنت باش، سنی ها چگونه نسبت به کلام شیعی در این دوره تاریخی نگاه میکردن، با همین سه چهار کتاب انسان میتونه این رو به دست بیاره. پس بحث بسیار مهمیست و زمینه کار خیلی جدیست. حالا من میخوام توضیح بدم یه نکته ای رو، که این نکته بسیار مهم است، که اساساً کلام شیعه از زمان خواجه طوسی تا زمانی که به فیاض لاهجی رسیده تو این چهار قرن چه ویژگی داشته، مختصاتش چی بوده، کلام شیعه قبل از این دوره تاریخی چه وضعیتی داشت و بعد از این دوره تاریخی چه وضعیتی پیدا کرد. درک این نکته زمینه‌ها و بسترهای تاریخی کتاب تجرید و شروعش تو فهم این عبارات و و فهم مطالبی که امروز ما باش درگیری مهمه. ببینید تو پرانتز عرض کنم، یکی از اشکالاتی که مطرح میشه این است که ما الان چرا کشف المراد بخونیم؟ خوی کتاب قدیمی است، خاری از بحثاشم مال گذشته است. بعدش علما آمدن حرفای متفاوتی زدن. خب چرا ما در بحثی مانند کلام که خیلی هم توش تنوع مباحث هست، نو آمدی به قول امروزی ها هست، برگردیم کتابی بخوانیم که مربوط به مثلا 6 قرن 7 قرن گذشته است؟ چه ضرورتی داره؟ خب یکی از ضرورتهاش رو ما از بحثی که الان میخوام مطرح کنم معلوم میشه، که هر چند کتاب کشف المراد مربوط به یک دوره تاریخی از کلام ماست، اما یه دوره بسیار مهم است. دوره است که بعد از یک دوره خاص در کلام امامیه آمده و پس از او اتفاقات جدیدی افتاده. برای که این روشن بشه یه توضیح من تاریخی عرض میکنم، حالا در بحث‌های مختلف میخوام به این اشاره کنم. البته متن رو میگیم، توضیح میدیم، برای دوستانی که میخوان تحقیق بیشتر کنن میگیم ما این مطلب رو شما بحث‌های بعدیش رو مراجعه کنید، در این کتب هست، برای که بحث کشف المراد وضعیت موجودمونم گره بزنیم. یکی کشف المراد گره بزنیم به متون قبلی، بگیم قبل از خواجه طوسی این مباحث چه شکلی داشت، احیانا در آیات و روایات به چه شکل مطرح شد، در دوران خواجه طوسی علامه حلی چه بود، بعدها چه مطالب جدیدی در این باب گفته شد. میخوام من تو این بحث‌های آیندم یه مقداری به این نکات اشاره کنم که علاوه بر ظرایف مرد دوستان یک اطلاع جامع‌تری هم داشته باشید، به اصطلاح امروزی کلام مقارن بخونید. حالا اگر مقارن بین شیعه و سنی رو خود مرحوم علامه مقداری پرداخته، ما مقارن شیعی شیعی رو بین قبل و بعد، مقارن بین بحث‌های کلامی و اون چیزی که در آیات و روایات داریم یه اشاره می‌کنیم. اگه دوستان مایلن تو این بحث مثلا آیات یا روایات ببینن، خوب است این کتاب‌ها رو هم، این روایات رو سری بزنن. به عنوان حاشیه نکاتی رو می‌گیم که اگه کسی بخواد کار بکنه ببینه. برای که اون مطلب روشن بشه و ارجاعات آینده بنده برای دوستان آشنا باشه، من یک اشاره کوتاهی میکنم بر سرگذشت و سرنوشت کلام شیعه در طول این 12 قرن. ببینید کلام شیعه تقریبا 4 مقطع تاریخی رو طی کرده. حالا دوستانی که میخوان بیشتر بدانند، مقاله هست از بنده، سرچ کنن میتونن پیدا کنن تحت عنوان کلام امامیه ریشه ها و رویش ها. اونجا یک مختصری در این باب گفتیم. کتاب هایی هم که با دوستان نوشتیم دیگه مفصله، چون در این بابی که من دارم عرض میکنم الان حدود 4-5000 صفحه کار چاپ شده از همین دوستان ما در این زمینه وجود داره. فقط حالا اون مقاله ریشه ها و رویش ها رو دوستان ببینن، مختصری به این بحث پرداختیم. اجمالش این است که کلام امامیه در طول این 12 قرن تا قرن 12 تقریبا، 12 هجری در جهان اسلام، 4 دوره مختلف رو پشت سر گذاشت. یه دوره، دوره حضور، یعنی زمانی است که اصحاب ائمه هستند، در کنار خود اهل بیت حضور دارند، به هدایت و ارشاد اونها مباحث کلامی رو دنبال میکنن، حالی یه عده‌ای رساله مینویسن، یه عده‌ای مناظره میکنن، یه عده‌ای روایات رو تبویب میکنن. به دوستان میتونن مراجعه کنن، نمونه اینها رو مثلا در کتاب رجال نجاشی یا فهرست شیخ طوسی هست. هشام ابن حکم رساله کتاب داشته، نگاه کنید، کتاب‌های انتقادی داره، کتاب‌های تبیینی داره. خب این یک دور است. خب در این دوره که میگیم دوران حضور، عصر کلام شیعه در دوران حضور. ما با دو جریان اصلی کلامی در بین اصحاب مواجهیم. یک گروه محدثانی هستند که کار کلامی میکنن، مثلا عبان ابن تقلبه، محمد ابن مسلم، کسی جابر ابن یزید جوفیست، اینا محدثن، کار اصلیشون اخذ روایات اهل بیت، کار فقهی و استنباطی رونا و عرضه این معارف. یک گروه دومی داریم که اینا متکلمن، درسته که اینها هم راویان اهل بیتن، اما در شغل علمی خودشون تمرکزشون روی بحث‌های علمی و تحلیلی و مناظره و امثال اینهاست. در تاریخ در روایات ما نگاه کنید این دو گروه معرفی شدن. اینا دوتا هم با هم دیگه اختلاف سلیقه هم دارن. مثلا محدثان میان خدمت ائمه علیهم السلام در باب متکلمان میگن، که بعضی از متکلمان از اصحاب ما اینجوری میگن، درسته یا نه؟ نقطه مقابل متکلمان حرفای محدثان رو نقد میکنن، یعنی حرفا دقیق مثلا نیست، باید اینجوری فهمید، این بیانی که شما در باب مقام علمی امام میگیدی درست نیست، باید اینجوری. اختلاف ائمه علیهم السلام هم در روایات مختلف در مورد دو گروه داوری کردن، یه جای فرمودن ویل للمتکلمین، یه جای فرمودن که آقای متکلمین رو بگید بیان با این مرد شامی مناظره کنن، بعد فرمودن اون متکلمای بد ویژگیشون چیه، متکلمای خوب ویژگیشون چیه، فرمودن اون کسانی که حدیث نقل میکنن روایت کافی نیست، درایت مهم، درایت است نه صرف روایت، با تأمل کرد، تدبر کرد، راه اجتهاد نشون دادن. این به اجمال گفتیم دو جریان، دو جریان کلامی در دوران حضور وجود دارن. گروه اول رو گفتیم محدثان متکلم کار اصلیشون نقل روایاته، اما کاری کلامی میکنن، یعنی حواسشون جمعه، در خود روایات هم دقایقی وجود داره و این دقایق رو باید استنباط کرد. گروه دوم گفتیم متکلمان محدثن، اونا محدثن اما کارشون کار کلامی است، تکلم میکنن، بحث میکنن در باب اعتقاد. چی؟ دسته دوم هشام بن حکم، مؤمن تاق، عرشبت که چی؟ یونس ابن عبدالرحمن، یعنی شاگردان هشام، شاگردان هشام از جمله یونس ابن عبدالرحمن، عرشبت که این گروه هم. حالا در مقابل گفتیم کسان مال عبان ابن تقلب مثل عبدالله ابن عبی عفو، جابر ابن یزید جوفی، ابن عبی عمر، اینا جز محدثانی هم که متکلمن، کاری کلامی میکنن اما از دریچه و منظر حدیث. اصل حضور که تمام میشه در تفکر شیعه، در کلام شیعه این دو جریان باقی میمونه. جریان اول جریان محدثان و متکلم هست، پایگاهشون میشه قم و مدرسه قم. از مرحوم صاحب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، صاحب کتاب بصائر الدرجات، صفار، محمد ابن حسن صفار، مرحوم کلینی، استاد کلینی علی ابن ابراهیم قمی، شیخ صدو، اینا قمی ها هستن دیگه، اینا متکلم هستن اما محدث متکلم هستن. گم میشه پایگاه محدث متکلمان، همه میراث حدیثی کلامی ما از کوفه میاد توی قم، منتقل میشه به قم. در نقطه مقابل اندیشه کلامی ما در بغداد متمرکز میشه، کسانی مانند شیخ مفید، قبل از اون آل نوبخت، بعد از شیخ مفید سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا بزرگان بغدادیان ما هستن دیگه. بغدادیان ما در واقع ادامه خط کلامی هستند. همینجا من توضیح بدم برای که این خلط میشه حتی توسط بعضی از بزرگان. این من در آینده بهش کار دارم، دارم توضیح میدم و میخوام یه دوستان گاهی اوقات یه ارجاعی بدم، فقط در حد نگاه کردم، برای که بدونیم این مذاق مختلف، مذاق محدث متکلم که مبتنی بر روایات و متن روایات، مذاق متکلمان ما که روایات رو دارن و شروع میکنن به تحلیل و تبیین، اختلاف مذاق پیدا میکنن، برداشت های اصول مشترکه اما توی فروع، تو دقایق اختلاف پیدا میکنن. یه نکته میخوام عرض کنم، اختلاف اصلی خط محدث متکلمان ما و خط متکلمان ما، یعنی مدرسه قم و مدرسه بغداد، بین عبدالله ابن ابی یعفور و ابن ابی عمر با هشام ابن حکم و مؤمن طاق، این اختلاف ریشش در کجاست؟ تفاوت این دو روش، به تعبیر امروز دو روی کرد به معارف امامیه، اختلافش در کجاست؟ خب حرفای مختلفی زده شده، حالا من از یه زاویه میگم که به درد ما میخوره. ببینید تفاوت این دوتا این نیست، برخلاف اون چیزی که بعضی ها میگن که اون محدثان عقل رو قبول ندارن، استدلال رو نمیپذیرن، از اول میگن ما هستیم و روایات. یعنی تصویری در میاد دیگه که محدثان ما این، در عوض متکلمان ما میگن نه، ما هستیم و عقل، یک سری اصول عقلی ثابت داریم، به این اصول پناه میبریم، از طریق اینها شروع میکنیم به استدلال کردن. آیا این مطلب درسته؟ واقعیتی رو تایید میکنه؟ در جای خودش گفتیم این مطلب درسته. ببینید نه محدثان ما منکر عقل و استدلالند. شما مرحوم کلینی کتاب کافی رو با کتاب العقل و الجهل شروع میکنه، میگه ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، حجت باطنه عقله. مرحوم کلینی روایات متعدد نقل میکنه و خودش در کتاب کافی به این روایات عمل میکنه که در نهایت حجیت به عقل برمیگرده. دوستان مقدمه کتاب کافی رو بخونن، در اون آخر مقدمه کلینی، ما معمولا مقدمه نمیخونیم. یه دفعه ما اون موقع درس میدادیم، یک درس های فقه اصول میدادیم، یه موقع من درس مثلا حالا خاطرم نیست، فکرم لمعه بود درس میدیم، آخری که تمام شد گفتم که مرحوم شهید در مقدمه لمعه چی گفته، یه تقریبا دو جلد تمام بود، یادم نیست چه کتابی بود، ولی میدونم طلبایی بودن که تقریبا خونده بودن. تقریبا هیچ کدوم از طلبا مقدمه کتاب شرح لومن رو نخونده بودن. ولی مهمه، مقدمه کتاب مهمه، آدم ببینه. مقدمه کتاب کلینی رو دوستان حتما مقدمه کافی رو بخونن، خیلی عبرت آموزه، خیلی نکته داره. مثلا مرحوم کلینی میگه این کتاب رو نوشتم چون بعض اخوانی به من نامه نوشتن که امروز عصر شبهات معارف و علوم حقیقی آل محمد در حال تعطیلی است. اللهم صل علی محمد. یه عده‌ای به بهانه عقل و اینکه ما میخوایم عقل ورزی کنیم ما رو از علوم حقیقی باز میدارن. راه چیه؟ شما کتابی بنویسید که ما رو از این فضای حیرت بیرون بیاری، چون اینن عبارت نامرف بعد خودشون شروع میکنه. شاهدم در اینه، در پایان مقدمه کتاب کافی ایشون میفرماد من این کتاب را با کتاب العقل شروع کردم چون عقل اون چیزی است که قطب الرها و علیه المدار، چون سنگ اون محور اساسی آسیاب معرفت عقل است، و علیه المدار. هر کاری ما میخوایم بکنیم باید بر پایه عقل باشه. هر گونه میاندیشیم ایکیه کلینیست که یه محدث و خودش در روایات کتاب العقل تصریح میکند که حجت نهایی عقل است و عقل است که اگر نباشد هیچ چیز دیگری پذیرفته نیست. و بعد خود مرحوم کلینی هم این کاری کرده، به تفسیر گفتیم در بحثا، شما دوستان نگاه کنید بعد از کتاب العقل، کتاب توحید که شروع میکنه باب اولش چیه؟ حدوث العالم به اثبات المقدس، اولین باب کتاب توحید، اولین باب. میاد به کتاب الحجه، اولین باب کتاب الحجه الاسترار الی الحجه، بحث عقلیست دار. روایاتی که نقل میکنه همه مناظرات و مباحث عقلی اهل بیت است در اثبات توحید و در اثبات حجت و امام. مرحوم صدوق شما تو آثارش بعضی از مباحث عقلی سنگین، مثلا مناظرات شما نگاه کنید در دو کتاب مرحوم صدوق، خودش مناظرات شده در نیشابور نقل کرده بسیار دقیق. تصور که محدث حدیث میگه اینطور نیست. پس این گونه نیست که محدثان ما به مباحث عقلی توجه ندارن، از اون بر این گونه نیست که متکلم ما آیه و روایت رو گذاشته کنار. عالم بزرگ شیعی میگه من هستم و عقل، مثل معتزلی ها، معتزلی اینجوری میگفتن دیگه، عالم معتزله میگفتن عقل حجت و چه نیازی به کتاب و سنت در بحث اعتقاد، اون بر احکام. متکلمان امامی اینطور نبودن. مرحوم شیخ مفید در آثار خودش دائم ناظر به روایات اول المقالات نگاه کنید، دائم به اخبار اهل بیت. پس این داوری که امروز در محیط علمی ما میشه درست نیست. نه محدثان با عقل و استدلال مخالفن، نه متکلمان بیگانه از روایاتن. تفاوت قضیه در این است، حالا یک نکته به اجمال میخوام اشاره کنم بعد استفاده کنم. محدثان معتقدن عقل حجت است و حجت نهایی است، اما چون قرآن و روایات اهل بیت معارف عمیق عقلی دارد و با بهترین بیان معارف عقل رو بیان کرده، ما بی نیاز از یک بیان بیرونی جدای از کتاب و سنتی. من محدث قائل به استدلالم، وقتی به روایات مراجعه میکنم میبینم امام صادق علیه السلام در مقابل زندیق، در مقابل دهلی، در مقابل مشرک، صابئی، دیسانی وایساده استدلال عقلی کرده. وقتی بیان عقلی در روایات ما در قرآن وجود دارد، ما نیازمند به بیانی بیرون از اینها نیستیم. این است که شما نگاه کنید کسانی مانند مرحوم کلینی و مرحوم صدوق به روایات مراجعه میکنن، اما نه که هر روایت خرد و ریز رو بیارن. روایات رو نگاه میکنن، بین اونا تعارضشو میبینن، تفاوت رو میبینن، استنباط میکنن، اجتهاد میکنن، با عقل اجتهاد میکنن، اما در نهایت میگه وقتی من میخوام بیان معارف اعتقادی کنم، بهترین بیان، بیان امام صادق علیه السلام. وقتی این بیان در باب توحید، در باب صفات، در باب جبر و اختیار، در باب معاد انسان، در کلمات اهل بیت هست، من نیازمند بیان بیرون ندارم مگر ضرورت بشه. موقعی ضرورت شد، شما میبینید در کافی بیان هست، در کتاب توحید صدوق و آثار دیگر صدوق به بیان خودش هم توضیح میده، میگه مادامی که ضرورت ندارد ما نباید از ادبیات اهل بیت دور. در نقطه مقابل متکلمان امامیه معتقد بودن که نه، ما بیان اهل بیت داریم ولی حق تفسیر و تبیین اونها رو هم داریم. من وقتی میخوام روایات و قرآن رو تبیین بکنم باید برم و از یه ادبیات آشنا استفاده کنم. این است که به راحتی متکلمان ما از ادبیات مختلف استفاده میکنن، از جمله ادبیات علمی روس. متکلم میگه چه اشکالی دارد من مراجعه کنم ببینم امروز در مورد جهان شناسی چی میگن، در مورد رابطه جوهرارت چی میگن؟ در رابطه به ماهیت و وجود چه؟ من مطالب علوم رو میگیرم، من متکلم اون رو میارم در خدمت تبیین و تفسیر معارف دین قرار میدم، هیچ اشکالی هم نداره. از اینجا خوب نده فرمایید، دارم به اختصار یه داستانی رو میگم که تا امروز مبتلا به ماست. دو جریان و دو خط شکل میگیره، خط محدثان و خط متکلمان. حالا بعضی ها اینجا اشتباه کردن، میگن محدثان، میگن اهل حدیث، با اهل حدیث اهل سنت اشتباه میگیرن، اصلا هیچ ربطی نداره، اونا منکر عقلن. نه محدثان ما اهل حدیث سنی هن، نه متکلمان ما متکلم معتزلی هن که هیچ کاری به روایت نداشته باشن، نه. این است که شما بین محدثان و متکلمان ما در اصول عقاید مشترکات فراوان دارید. باز دوستان به یه مقاله ارجاع میدم که اینو توضیح داده، مقاله مرحوم آقای آشمان رضای جعفری، علامه محمد رضای جعفری، نه محمد تقی جعفری، محمد رضای جعفری یه مقاله ای دارن در اون تراسونا چاپ شده، در مقدمه مجموعه آثار شیخ مفید هم آمده، این چاپ بیروت تو مقدمه آمده، که ایشون توضیح داده بین متکلمان و محدثان امامیه چقدر اشتراکه، به دلیل اینکه مبنای هر دوی اینها کتاب و سنته، روایت اهل بیت، اما اختلاف دارن، تفسیرها فهم میکنه و همگنی میکنه. پس نکته چه شد؟ متکلمان معتقدن که ما برای تبیین مباحث اعتقادی غیر از کتاب و سنت و منابع وحیانی نیازمند به ادبیات علمی روز هستیم، باید از این ادبیات استفاده کنیم، بیاریم در استدلال بر وجود خدا ازش بهره بگیریم، بیاریم برای تبیین نفس و حقیقت نفس ازش استفاده کنیم. برای استدلال بر ماد هیچ اشکالی ندارد که ما علم روز رو بگیریم، طبیعیات روز، هستی شناسی روز بر اساس اون چیه کار کنیم. اما محدثان میگن نه، ما نیازمند به این مباحث نیستیم، از دریچه خود آیات و روایات میتوانیم مباحث عقلی رو هم دنبال کنیم مگر ضرورتی بشه. به دلیل این که همین ها مقدمه گفتم بریم، به دلیل این که متکلمان ما معتقدند که در بحث‌های اعتقادی باید به علوم روز مراجعه کرد، دستاوردهای بشری را هم به حساب آورد، در هر دوره تاریخی متکلم ما سراغ مباحث عقلی روز میره و اون معارف رو از طبیعیات و هستی شناسی میگیره و این رو در ادله به کار میبره. این است که میبینید هر دوره تاریخی که میشه متکلمان یه دلیل جدید میاره، یه تقریر تازه ارائه میکن. حالا یه نکته جالبه این است که همیشه کتابهای کلامی متکلمان در مقدمش یا در کنارش یک کتابی هم در باب هستی شناسی و جهان شناسی هست، همیشه یه دست مباحث اعتقادی است توحید و نبوت، یه دست مباحثی است که مباحث پایه است، امور عامه است، مقدمات علمی است، گفتیم مقصد اول و ثانی تجرید، اینا مقدمات علمی اعتقاد. چرا اینجا آمده؟ آقا شما فرمودید تجرید الاعتقاد، پالایش اعتقاد، مگه بحث وجود و ماهیت اعتقاده؟ مگه جوهر عرض اعتقاده؟ من خواجه توضیح میدم، میگم نه اعتقاد نیست، اما مقدمه اعتقاده. من متکلم معتقدم برای که استدلال بکنم بر وجود خداوند به این اطلاعات چیه؟ نیازمند. من میخوام حدوث عالم ثابت کنم، باید در باب عالم از علم کمک بگیرم. در بین متکلمان همیشه ما دو دسته مباحث داریم که مربوط به اعتقاد است. خب اینا بفرمایید، یک دسته مباحث مقدماتی، یک دسته مباحث اصلی. حالا در یک دوره تاریخی که گفتیم از بغداد شروع میشه، از بعد از عصر حضور آغاز میشه. شیخ مفید سید مرتضی تا زمان خواجه طوسی، علم روز مباحث طبیعیات یه گونه خاصی است. شاید به کتاب‌های مثل شیخ مفید سید مرتضی مراجعه کنید، وقتی میگن عرض، وقتی میگن جوهر، وقتی میگن ماده، زمان، یه تفسیر خاصی دارن. این اصطلاحاً بهش گفتن لطیف. و این دو قسمت، قسمت مقدماتی رو قبل از خواجه طوسی متکلمان میگفتن لطیف الکلام و جلیل الکلام. یه اصطلاحات بگیریم، لطیف الکلام و جلیل الکلام، یا به جای گاهی اوقات لطیف الکلام میگفتن دقیق الکلام. دقیق الکلام، دقیق الکلام و لطیف الکلام چی بود؟ مطالب مقدماتی بود، هستی شناسی بود، جهان شناسی بود. مقابلش چیست؟ جلیل الکلام. جلیل الکلام هم اصول اعتقادات بود، مطالب اصلیه. اونا مطالب دقیق پایه‌ای بود، اینا مطالب اصلی و بزرگ کلامی بود، اعتقادی بود. همیشه در تاریخ این دوستان داشت بشه، همیشه در تاریخ در نزد متکلمان نه محدثان، در کنار اصول عقاید یه دانش پایه‌ای وجود داره که این دانش پایه از علوم زمان گرفته میشه. حالا تا زمان خواجه طوسی دقیق الکلام و لطیف الکلام ما با کلام معتزلی هماهنگ بود. معتزلیان و ما یه دانش روز داشتیم در باب طبیعیات، بر اساس او دانش حرف میزدیم، در کتاب هم هست. از زمان خواجه طوسی یه اتفاق مهم در کلام امامی افتاد، می‌خواستیم برسیم به اینجا. اون چی بود؟ این دقیق الکلام یا لطیف الکلام که قبل از خواجه بر اساس هستی شناسی و جهان شناسی مشترک با معتزله بود، این تغییر کرد. خواجه طوسی اولین کسی است در شیعه که میاد دقیق الکلام گذشتگان رو حذف میکنه، به جای چی میاره؟ امور عامه فلسفی. از زمان خواجه طوسی مبادی کلامی در کلام امامیه برگرفته میشود از فلسفه مشا، چون علم فلسفی زمان چی بود؟ فلسفه مشا بود. خواجه طوسی هم خودش از پیروان ابن سینا بود، گرچه منتقده، انتقاده خیلی سختی هم داره در شرح اشاره در جای دیگه، اما در این حال در این مکتب مباحث رو مطرح میکنه. خواجه طوسی آمد برخلاف شیخ مفید و سید مرتضی که از ادبیات علمی معتزلی استفاده میکردن، یعنی اون چیزی که در اون زمان مرسوم بود، آمد دستگاه فلسفه مشا رو به جای اون گذاشت. باز شما بینید شرح تجرید دو قسمت داره، مقصد اول و ثانی مباحث امور عامه فلسفی، از مقصد ثالث به بعد جلیل الکلام. خب من گفتم چهار دوره کلام امامیه داره. چی شد؟ دوره اول عصر حضور، دوره دوم از زمان عصر غیبت گفتیم نوبختیان شیخ مفید تا زمان خواجه طوسی، از زمان خواجه طوسی دوره سوم شروع میشه. تفاوتش اینه، از دوره سوم. پس دوره حضور متکلمان ما بر اساس ادبیات موجود در روایات و سیره خود شیعه بحث میگن، از زمان غیبت به ادبیات کلامی معتزلی مراجعه کرده، علم روز بود بر او اساس. از زمان خواجه طوسی این مقدمات و ادبیات شد فلسفه مشاء، امور عامه فلسفه مشاء. این ادامه پیدا کرد تا عصر ملا صدرا که تقریبا همین امور عامه فلسفی وجود داره. از زمانی که حکمت متعالیه، یعنی ملا صدرا میاد، فلسفه جدیدی میاد، گروهی از متکلمان به جای مبادی کلامی مشائی از مبادی کلامی حکمت متعالی استفاده می‌کنه. این است که میگیم کم کم مباحثی مثل وحدت تشکیکی سرکلش پیدا میشه تو کلام، نه بین همه متکلمان، بعضی از متکلمان. کم کم مباحثی مثل حرکت جوهری مباحث مطرح میشه تا آخر. پس دوره چهارم میشه از زمانی که حکمت متعالیه در تفکر شیعه میاد، متکلمان ما به جای اون امور عامه کلام مشا از مبادی چه استفاده میکنن؟ حکمت متعالیه. خب با این توضیحی که ما دادیم، توبال میدونیم در دوره معاصر همه این مسلک ها هستن، کسانی هستن که بنابر مسلک لطیف الکلام اینها فکر میکنن، تعدادشون محدوده ولی هستن، کسانی هستن معتقدن که نه، حتی این مقدار هم نباید از ادبیات دیگران استفاده کرد. برمیگردن به اصل حضور، میگن باید بریم در درون روایات به کتاب و سنت ادبیاتی از درون اونجا استفاده کنیم. عده‌ای معتقدن که همین مبنایی که خواجه طوسی انتخاب کرد درست بود، عده‌ای میگن باید این رو هم باز تغییر داد به دوران حکمت متعالیه. حالا اهمیت کتاب تجرید، این مقدمه بریم، اهمیت کتاب تجرید این است که در دوره سوم کلام امامیه است. پس کتاب تجرید الاعتقاد کتابی است کلامی که مبتنی است بر مبادی که اون مبادی برگرفته است از فلسفه مشاء عمدتا. همش مطلق نه، گاهی اجتهاد میکنه خواجه، حرف جدید میزنه، ولی عمدتا ادبیاتی که در مقصد اول و ثانی آمده همون ادبیاتی است که شما در الهیات شفا، در اشارات شیخ، در واقع شیخ الرئیس میتونید ببینید. کلی بله بله، از
بله بله
بله احسن، سوال بسیار خوبی بود. اون نکته بعدیست که میخوام توضیح بدم. تا اینجا من چی عرض کردم؟ عرض کردم کتاب تجرید الاعتقاد و آثار دیگری که بر همین سیاق نوشته شده، مثل قواعد المرام ابن میثم بهرانی، حتی کتاب فاضل مقداد اللوامر الالهیه، این کتابی که این دوره نوشته شده، تا حتی مثلا کتاب‌های فاضل لاهیجی، محقق لاهیجی، از گوهر مراد، سرمایه ایمان، اینا مبتنی است بر ادبیات فلسفی. من اون مقدمه رو گفتم برای اینجا که متکلم معتقد است برخلاف محدث، برخلاف فقیه، فقیه و محدث میگه ما کتاب و سنت رو داریم، هر کاری اجتهادی می‌خوایم انجام بدیم روی متن انجام میدیم، نیاز به ادبیات بیرونی هم نداریم مگر ضرورتش، خود این معارف کافی است. متکلم معتقد است که نمیشه. شما امروز دارید در مقابل کسانی حرف میزنید که اینها دارای علومن، فلسفه های مختلف خوندن، مکاتب مختلف میدانند. ها، شما نمیتونید با ادبیات کتاب و سنت امروز در جامعه حرف بزنید. باید با یه بیانی حرف بزنید که مخاطبتون بفهمه. مخاطب چگونه میفهمد؟ زمانی که شما با زبان اون سخن بگید. خب من متکلم مجبورم زبان اصل رو یاد بگیرم، با زبان روز حرف بزنم. خواجه طوسی میگه اگر شیخ مفید و سید مرتضی با ادبیات قرن چهارم پنجم صحبت میکردن، من امروز دیگه نمیتونم. امروز فلسفه مشاب ابن سینا آمده تبدیل به ادبیات روز شده. من میخوام با زبان علم روز سخن بگم و از نظر من خواجه طوسی امروز علم روز یه هستی شناسی و جان شناسی است که در مقصد اول دوم میگم. این تا اینجا. حالا یه نقطه وجود داره، کسانی مانند خواجه طوسی، یعنی فرق بین دوره سوم و چهارم، کسانی مانند خواجه طوسی میگن ما از ادبیات فلسفی استفاده میکنیم اما لزوما معتقدات فلسفی رو نمیپذیریم. پذیرش ادبیات علمی روز چیزی است، تن دادن به نظریات دینی اون علم چیز دیگری است. من یه مثالی بزنم. امروز فرض کنید یک کسی میخواد در نقش متکلم ظاهر بشه. خب مباحثی در مورد آفرینش انسان، آفرینش جهان وجود داره دیگه ها. بگیم این جهان از چه زمانی به وجود آمده، چه جوری به وجود آمده، مبدا پیدایش انسان چه بوده. میتواند زیست شناسی یا کیهان شناسی نداند و امروز بره در دانشگاه حرف بزنه؟ تا گفت میگن آقا ببخشید آقا یه علمی هست به نام ژنتیک، آقا داروین بود قبلا یه نظریه تکامل داشت. تا شما بخواید سخن بگید شما رو ارجاع میدن به یک نظریه های علمی. من متکلم وقتی میخوام بحث بکنم از آفرینش انسان باید نظریه داروین رو بدم، باید از زیست شناسی سر در بیارم، من باید از نظریه در اون پیدایش جهان بدونم. خب سوال، آیا دانستن این علوم زیست شناسی و کیهان شناسی معناش این است که نتایج او در نظر بعضی از عالمان رو هم بپذیرم؟ من مبانی زیست شناسی داروین رو قبول دارم، آیا لزوماً باید نظریه داروین رو بپذیرم؟ آیا لزوماً نتیجه که ملحدان بر نظریه داروین بار کردن باید بپذیرم؟ مثال دارم عرض میکنم و نه، من مقدمات علمی اونا رو دارم میگیرم. من میگم این قوانین در علم هست، این فرضیه ها وجود داره، آشنا میدانم علم ژنتیک این رو میگه، این داده هاش. یه ملحد ممکنه بیاد از این داده ها استفاده کنه به انکار خدا بپردازه، من ممکن از همین داده ها استفاده کنم اثبات وجود خدا کنم. مبادی علمی برای یک متکلم چیزیست، سرمایه در اختیار متکلمه، نمیتونه از این دانش بی بهره باشه. اما استنتاج چیز دیگر است. خواجه طوسی، علامه حلی، شاگردان این مکتب میگن درست است که ما از ادبیات علمی فلسفی استفاده میکنیم، سراغ شیخ الرئیس میریم، آثارشو میاریم، در اینجا در مقدمه بحثون میاریم، اما اولا همشو نمیاریم، اونایی که از نظرمون باطل، از نظر عقلی باطل میذاریم کنار، تصفیه میکنیم. ثانیا اگر فیلسوفان مبتنی بر این مقدمات نتایجی گرفتن که ما به لحاظ عقل و وحی اون رو نادرست می‌داریم، نمی‌پذیریم. پذیرش مقدمات و ادبیات فلسفی چیزیست، پذیرش نتایجی که فیلسوفان از این مقدمات گرفتن چیز دیگریست. این است که شما نگاه کنید، حال می‌رسیم یا الان وارد بحث می‌شیم، جزئیات رو می‌گیم. مرحوم خواجه طوسی ولو در مقصد اول و ثانی نظریات ابن سینا رو در باب جوهر و عرض و تجرد و ماده و اینا گفته، اما وقتی رسته به مبدع پیدایش عالم، بحث حدوث عالم، خود ابن سینا قائل به ازلیت عالمه، میگه حدوث زمانی نداری، فقط حدوث ذاتی داریم. به صراحت خواجه طوسی میگه اینجا حدوث زمانی است. از نظر ابن سینا بنابر نظریه علیت خداوند متعال فعلش ازلی است، تابع ذات حق تعالی است، اراده به معنای اراده آزاد در باب خداوند بی معناست بلکه محال است، این ابن سینا میگه. اما خواجه طوسی مبنای علیت رو میگه، اما در بحث اراده الهی که میرسه میگه نه، اراده الهی نتیجه ذات نیست، اراده حقیقتا اراده آزاد وجود داره، فاعل بالقصد. در باب معاد خود ابن سینا میگه لوازم این مقدمات ما رو معاد روحانی میرسونه، معاد جسمانی قابل اثبات نیست. خواجه طوسی درسته که اونا رو میگه، ولی مبادی دیگری هم از در عقلی دارد که اثبات معاد جسمانی میکنه. 10 تا 15 تا 20 تا مسئله مهم که بین متکلمان و فیلسوفان اختلاف است، تقریبا در 90% از موارد خواجه طوسی نظر متکلمان رو میپذیره ولی نظر فیلسوفان رو. جمع‌بندی کنم، پس اگر متکلم ما در این دوره‌های تاریخی مبادی علمی روز رو استفاده میکنه و یه روز از مبادی معتزلی، یه روز از مبادی فلسفی، یه روز از حکمت متعالیه استفاده میکنه، این به اقتضای دانش کلام. این که متکلم ما آیا نظریه اعتقادی فیلسوف را هم بپذیره، لوازم این که او بر این مقدمات بار کرده است و تسلیم بشود یا نشود، این دیگه بحث کلامی است. در یک جا متکلمانی هستند همون نظر فیلسوفانو میپذیرند، در یک جا نمیپذیرند. نکته مهم بحث ما اینه، خواجه طوسی در آثار کلامیشون، ابن میثم بهرانی، علامه حلی، شاگرد علامه فرزند ایشون فخر المحققین، شهید اول فرزند شاگرد فخر المحققین، فاضل مقداد شاگرد شهید اول، همه اینا، اینا درست است که از ادبیات فلسفی هم استفاده میکنن، اصطلاحات اونها رو به کار میگیرن، اما در بحث های اعتقادی مانند شیخ مفید و سید مرتضی در اعتقادات مانند متکلمان امامیه می اندیشن. این است که هر جا ام دائر ما بین نظر متکلمان امامیه و نظریه فیلسوفان هست نشون خواهیم داد. خواجه طوسی سمت متکلمانو میگیره، دلیل عقلی میاره از همون مبادی و نظریه فیلسوفان رو یا به صراحت یا به اشاره نقل کی؟ عرض کردم در آثار کلامشون قبل از تجدید اعتقاد هم، نه مثلا در شرح اشارات، البته در شرح اشارات اینجوری دو سه جا با ابن سینا، اصلا کلن در مقدم میان اینجا، فقط میخوام شرح کنم. خواجه میگه در شرح اشارات در ابتدا بخونید، این من در این کتاب بنای بر رد و پذیرش ندارم، میخوام بگم نویسنده چه میگوید. آها دیگه، حالا در رساله علم، در مکاتبات با ارشاد قونوی، در رساله انجام و آغاز و انجام، در اوصاف الاشراقی، حال دیگه بحث مفصلی است. اون چه ما الان داریم میگیم کتب کلامی خواجه است. در تجدید الاعتقاد خواجه طوسی آراء متکلمان گذشته را از نظر آراء میپذیره، اما اثباتش رو با ادبیات فلسفی انجام میده. تفاوت
نشی متکلمین و
محدثین
نظراتشون هم اثر
گذاشته؟ بله بله، قطعا اثر میذاره. حالا شما میخوام اشاره کنیم، خب فرق میکنه که شما مستقیما سراغ روایات برید، در قید و بند ادبیات بیرونی نباشید، بخواد این رو تبیین کنی، البته تبیین عقلانی، یا اینکه بخواد از ادبیات بیرونی استفاده کنی رو توضیح بدید. یه جا هست که دیگه متکلم ما از طریق ادبیات بیرونی نمیتونی عبارت رو توضیح بده. حال میرسیم در بحث اختیار، امر بین امرین، بدا اراده الهی به معنای دقیقش یه جاهایی سری با این ادبیات قابل توضیح نیست. اینجاست که متکلم ما یا میگه قبول ندارم، توجیه میکنی عبارت رو، یا میگه آ چون ادبیات ما کفاف نمیده من این رو امرش رو به خدا واگذار میکنم. ولی قطعا به تفاوت میرسیم و خواهیم بود این تفاوت آیا معناش تناقضه یا معناش مراتب مختلف یک معرفته. این حال بحثایی است که باید تو متن به داوری برسیم. من این مقدمه
شیخ طوسی هم این لطیف الکلامه فقط اسمو عوض کرد
خواجه طوسی؟ نه نه اسمش متفاوت نه محتواش کلا متفاوته. مثلا ادبیات فلسفی مشا با ادبیاتی که قبلا استفاده میشد با معتزله مشترکاً استفاده می کرد اصلا مفهوم جوهر عرض در اینجا با اونجا فرق میکنه. صفت و موصوف که میگیم تو لطیف الکلام یه معنا داره، اینجا ای فرصت شد عرض میکنم مفهوم علیت فاعلیت در ادبیات گذشته وقتی شما میگفتید فاعل، شیخ مفید، سید مرتضی میگفتن فرق است بین فاعل و علت. فاعل اون است که از روی اراده کاری انجام میده، علت اون است که از طریق ذات کاری رو انجام میده. آب علت است چون ذاتش تر میکنه. من فاعلم چون حرکت دستم تابع چیه؟ اراده است. به این میگیم فعل، به اون میگیم علیت، میگیم سببیت. اما این تفاوتی در دوره امور عامه وجود نداشت. کسان مانند ابن سینا قبول ندارن، میگه فرقی نمیکنه شما آب رو بگید فاعل، من میگم فاعل به تب. به من میخواید بگید فاعل، به جای فاعل بگید علت، فرقی نمیکنه. هم من میتونم بگم من سبب حرکت دستم، آب هم سبب تر کردن است، علت تر کردن. این درسته؟ میتونم بگم من فاعل حرکت دستم، آبم فاعل تریست. یه مفهوم فاعلیت و علیت توی فلسفه مشا وجود نداره، همش علته. و حالا که در ادبیات قبل بین فاعلیت تفکیک میبازه تم میگن ما دو گونه مؤثر داریم، مؤثر از طریق سببیت یا علیت، مؤثر از طریق فاعل. دوره چهارم عرض کردم که تقریبا از فیاض لاهیجی شروع میشه. البته فیاض هنوز به فلسفه مشا توجه داره، اما از فیاض لاهیجی که بگذاریم از زمان حاکمیت حکمت متعالیه، مثلا کسانی مانند حاجی سبزواری، مثل ملا علی نوری، مثل مدرس زنوزی، این کسانی که فیلسوف متکلمند، فیلسوف متکلمند. بعض این حال خلق با این نکته که من عرض کردم توجه داشته باشیم. تفاوت دوره سوم و چهارم در این میشه. دوره سوم ادبیات فلسفی است اما اعتقادات کلامیه. ادبیات فلسفی است اما اعتقاد کلامیه. دوره چهارم اون که میگیم اون بعضی از متکلمین هم ادبیات فلسفی است هم اعتقادات فلسفی است. یعنی به هر حال لوازم فلسفی رو میپذیرن. میگن ما اونجا ثابت کردیم اصالت با وجوده، تشریک در وجوده، حرکت جوهری اگر ما پذیرفتیم لوازمشو در نفس شناسی میپذیریم، تو معاد رو یه جوری توضیح میدیم که با حرکت جوهری منافات نداشت. دیگه این متکلمند از این باب که اینا شخصیت های شیعی هستن که به دنبال تبیین و جوری دفاع از اعتقادات دینی هستن. برحال شارع منظومه حاجی سبزواری خودش در این مقام میبینه، من دارم تبیین میکنم معارف دین رو بی اعتبار متکلم.
این که صرفاً مثلا منو ذکر کردن برای اینکه فقط به همین علت، یعنی علت اصلی که این امور عامه فلسفی رو ذکر کردن این بود که مثلا به روز باشم،
چون متکلم گفتیم فرق بین به روز بودن
دفعیه برای اینکه مثلا من یه سری مباحثی رو مطرح کنم، بعد یه سری مباحث کلامی که قبلا هم بهش ملتزم شدن رو بپذیرم، ولی اینو بیارم به سبب اینکه مثلا به روز باشم.
خب شما در کلام نه در کلام میگید وظیفه متکلم چیه؟ بفرمایید.
کلام یا ما نمیذاریم اینجور هر شبت که یک حالا خلاصش میکنیم، شیش تا وظیفه برای کلام قائلیم، سه تاشو میگیم.
نه خوبه آسد، ما سه تا وظیفه‌شو بگیم.
ببینیم متکلم ما چرا مجبور است لطیف الکلام یا امور عامه داشته باشه. یک، متکلم ما چکار باید بکنه؟
تبیین. آها، تا من میگم خداوند عرض شود که خلق میکند، میگه خلق یعنی چی؟ خلقت توضیح بده یعنی چی؟ یعنی از یک چیزی ایجاد میکنه، از لامنشأ توضیح باید بدم، باید خلق رو توضیح بدم. خداوند جهان رو از کجا، از چه ماده ایجاد میکنه، در چه زمانی ایجاد میکنه، باید توضیح بدم دیگه. پس هر بحث اعتقادی از دیدگاه متکلم، نه محدث، از دیدگاه متکلم یک باید تبیین شود. بعد از که خوب صحبت کردم که خالق بودن به چه معناست، باید این رو اثباتش کنم که واقعا خداوند خالق است. بعد که اثبات کردم چیه؟ شما شبهه میکنید. من با چکار کنم؟ دفاع کنم. من متکلم سه تا وظیفه دارم. یک، گزاره های اعتقادی دینی رو به روشنی تبیین کنم با ادله مناسب، نگیم فقط عقلی، چون ممکن متکلم با دلیل عقلی، گاهی دلیل تجربی، گاهی دلیل تاریخی، گاهی دلیل وحیانی، دلیل باید بیار هر کدام به تناسبش، باید اثبات کنه، باید دلیل بیاره و توجیه کنه و تو تثبیت کنه. شبه میکنن ها، من توضیح دادم، دلیلم آوردم. خب میگه آه این پس چیکارش میکنی؟ اگر شما میگید خالقه است، پس بنابراین فرض کنید مسئله تکامل انسان چیکار میکنی؟ مسئله تکامل کهکشان ها که ثابت شده چیکار میکنی؟ شروع میکنی؟ اشکال میکنی؟ من علاوه بر اثبات باید دفاع هم بکنم. حالا سوال، من میخوام تبیین کنم، با چه ادبیاتی تبیین کنم؟ نیازمند یه ادبیاتی هستم که بفهمن دیگران که اگر میگویم جهان مخلوق است، جهان مادی است، بگم مادی است مجرد نیست، خب این واژه چیه؟ دارم از یه جایی میگیرم، مادی مجرد. بگم این ماده عرضی دارد و عرض تغییر میکنم، با تغییر عرض جوهرم. تا من شروع میکنم به تبیین خلقت و اینکه خداوند خالق است، متکلم برخلاف محدث، گفتیم محدث متکلمان میگفتن ادبیات دیگه نمیخوایم، خود ادبیات قرآن به روایات کافی است. متکلم میگه نه کافی نیست، من یه ادبیات بیرونی میخوام. تا ادبیات بیرونی میخوام، این ادبیات باید در یه دانشی تولید شده باشه، یه جایی در باب جهان سخن گفته باشن، من از ادبیات استفاده کنم. میخوام اثبات کنم. دوباره وقتی میخوام اثبات کنم یعنی چی؟ یعنی باید دلیل معقولی بیارم که شما چیه؟ بپذیرید. دلیل معقول از کجا میارم؟ باید برم به علوم، به اون چیزی که یافتهای بشره. نمیتونم بگم که آیات روایات نمیگه. باید یه دلیل بیارم که مشترک باشد بین من و مخالفم. بگم ما چون عالمان، چون طبیعی دانان، چون اهل نجوم اینو میگن، پس و میخوام دفاع کنم. دفاع کنم یعنی میخوام به یه شبهه پاسخ بدم. شبهه در جایی است که فرد مقابل مخالف منه، برداشت من از قرآن قبول نداره یا اصلا قرآن قبول نداره. تا میخوام دفاع کنم با چیه؟ از یه ادبیات بیرونی استفاده کنم. متکلم چون خودش را عهده‌دار تبیین، اثبات و دفاع میدونه و این سه تا از نظر او بدون یک ادبیات بیرونی ممکن نیست، پس کلام همیشه گفتیم یه زمیمه داره. کلام همیشه یه زمیمه داره. الان شما میگید کلام جدید خیلی از متکلمان جدید، الهیدانان جدید میگن باید بریم علوم تجربی. این که به علوم تجربی مراجعه میکنه بس همینه، یا باید بریم آقا فلسفه غرب را بدانیم، ما باید معرفت شناسی غرب رو بدونیم، آقا فلسفه زبان رو بدانیم. الان اونها شبهه هرمنوتیک میکنن، میگن برداشت شما از متن متحوله. خب تا شما اون دانشی که او میداند و امروز تلقیه و قبول میشود ندانید، نمیتونید در مقابل او پاسخ بدید، تبیین بکنید. پس برای ما در اینجا نیازمند یک ادبیات بیرونی. متکلم همین غیر از محدث چه میگه؟ از شیخ صدوق، کلینی، علامه مجلسی، شیخ الرعاملی الی یومنا هذا، کسی که در جریان حدیثی است میگه ما چه نیازی داریم؟ بله یه نکته رو قبول دارن محدثان، رو فقط در مقام دفاع میگم، تبیین نه، اثبات به این معنا که ما بخوایم وحی رو با ادبیات بشری توضیح بدیم نه. اما اگر شما شبهه کردید از علوم تجربی، گفتید نظریه داروین این گونه است، من باید مسلط باشم شبهه شما رو چیه با علم پاسخ بدم، دیگه قبول دارم. در مقام دفاع و در مقام پاسخ به شبهه محدثان هم قبول دارن که با ادبیات بیرون بدون. صدوق هم استفاده میکنه، مجلسی هم استفاده میکنه، چون میگه پاسخ به خصمه. اما آیا من باید بیام از ادبیات فلسفی یا ادبیات علمی استفاده کنم بگم این آیه و روایت اینو میگه؟ کانتا رتقن ففتقنا. خب این بریم توی ادبیات علمی روز ببینیم در مورد آسمان و زمین چه گفتن، تفسیر کنیم، خب تغییر میکنه فعلا یه چیز دیگه میشه. محدثان قبول ندارن، اما متکلمان چون خودشون رو عهده دار این کار میبینن، طبیعی است که باید به دانش روز مراجعه کنن. پس کتاب کشف المراد ادبیات غالبش، نمیگیم همش، ادبیات غالبش امور عامه فلسفه مشاه است، اما نتایجی که خواجه میگیرن نتایج متکلم. حالا ما انشالله در این بحث شروع میکنیم، این بحث رو مطرح میکنیم، یه ارجاعاتی میدیم، میخوام یه مقایسهی بکنیم مثلا در اینجا محدثان چی میگن، مبنای اونها چیه، تا اینکه دوستان در این حالی که دارن متن تجرید رو و شرح علامه رو میبینن با اقوال دیگه هم اجمالا آشنا بشن. این فضای کلام ما انشالله کشف المراد مبنا قرار میدیم، اما دلون میخواد دوستان اطلاعات کلامیشون هم